بسم الله الرحمن الرحیم. کارگاه نومه استاد قمبریان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد. محضر نورانی حضرت زینب کوبا هم یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و محمد
علیه. در قسمت در واقع فرزنده پیدایش سود و بدهی به مسئله ظهور بانک رسیدیم. یه مقداری از تاریخچه‌اش گفته شد که سیر تطوری تاریخی چیه. بعض از ارکانه که این خوب درک بشه و توی همون فرمول همیشگیمون که از شهید مطهری استفاده کردیم اون رو در بیاریم. یه مقداری شد توی جلسات قبل عنوان بحث ربا بحث کردیم، یه مقداریش هم جلسات قبل از کتاب دین، یه مقداری هم امروز از کتاب زمان. خب فرجه کنیم اول چه ماشو به بحث رو بگم بعد شما هم به من کمک کنیم. اولا امروز میخوام یه خورده روابط طبیعی عصر شارع رو کشف کنیم با بعضی از احکامی که توی زمان میخونید. روابط تقنینی، این هم الگوی شهید مطهری است دیگه، روابط طبیعی، روابط تقنینی توی اون زمان، این زمان. روابط تقنینی یکی این بود که من به فروش دین مؤجل کرده بود، رئیسیش این بود، حرف رئیسی. حالا فروعاتی دوباره داشت که توی اونجا بحث کرد که دین فقط موقعی که حال هست می شود به فروش برسه. یه دین مدت داری رو نمیشه به عنوان اوراق قرض فروخت که حالا توضیح دادم درست میکنه، یه حباب درست میکنه، به علت این که الان این دینه هنوز وقتش نرسیده، شما میفروشیدش به یه کس دیگه به یه قیمت بیشتر از قاعده دیگه، معمولا اینجوره. دوباره همینطور به شکل حبابی یک چیزی که هنوز وصول نشده در جامعه تولید میکنه، یه چیزی نزدیک به خلق پول کنونی میشه. یکی هم منع زیادی و حکمی و عینی ربا بود که توی ربای خرزه. این هم مستنظری که مثلا شهید اول در کتاب لمعه و حتما به اینها توجه بکنید. نمیدونم اساتید رو تا سالهای اخیر سر درس لمعه خبر ندارم چه میگذره، مثلا این نکته رو توجه میدن که چرا ربا رو با وجودی که ربا تو رساله هم با هم تر میشن، چرا شهید اول ربای جنسی رو توی باب تجارت تر کرده ولی ربای قرضی رو تو کتاب دین مثلا جدا کرده از هم.
خاطر همین دقت ها و ظرافه که وقتی میخواد مسئله دین رو خوب معلوم کنه و قرض رو، اینجا مثلا فرض بکنید روایت چیزام ترک کرد. و یه تعریف خاصی از زمان که انشالله امروز میخونیم این روابط تقنینی بود که تو ذهنش از روابط طبیعی اون اصل رو میبینیم. حالا بانک اون سیر تصوری که تیکر که تقنیه از سال 300 توی جامعه اسلامی ما پیدا شد و یکم یکم پیروش کرد آمد، حالا رسید به کجا؟ رسید به جایی که بگه قصه جهابزه و امثال اینها رو نمیخوام تکرار کنم، اون سیر تاریخی بود، اون پوستش بود، اون بسترش بود. اما ارکان و مقوماتش که بانک جدید سر برآورد و اولا تو اروپا در آمد، فقط هم این ستا نیست. این ستا رو ما توی لمعه جای تر داریم و تر میکنیم. یکی این که یکی از ارکانش رفت سر فروش دین معجل. من اینا رو فلش زدم که زدیت بفهمید. اینجا منع فروش دین معجل بود، انگار سر لج دین خدا هر چیزی رو گفته نکن این دقیقا هم از سرمون انجام داد. فروش دین معجل. یکی دیگه روای قرض که خب روای قرض سرش دواره. یکی هم اون زمانی که اونجا هست که الان میخونیم چه زمان پیشرفته ایست و همه جا جانب بدهکار گرفته شده. اینجا کاملا آمد مضمون له رو اصل کرد که خود بانکه، بانک شد یک برنده هیچ وقت نوازنده، هیچ وقت نمیبازه، همیشه برنده است. چرا؟ چون زمانش رو هم تغییر داد. یعنی از طرف قرض رو روای کرد، از طرفی دین و معجل رو به فروش رسوند که بتونه باش چیز بکنه که معمولا عرض کردم که قصه اوراق قرض رو اون جلسه ها عرض کردم. از طرف دیگه هم این زمانه که اقلا یه خورده جانب به اصطلاح اون طرف مقابل باشه، اینم تغییر داد به یه عقد جدیدی. الان فقهای ما از امام تا مرمای خوینا همه میگن این زمانی که الان در بانک هست زمان شرعی شیعه و سنی نیست، یه عقد جدیده. لکن از براعت دینی و دین آبایی اگر براعت نبود تو فقه نبود وارد میشن، تصمیم عقد و خلائی تصمیم میشه، تمام میشه میره. اینه که من این حرفه رو دیگه هماروم قاب میکنم تو خونم میذارم. استصحابش دیوان سالاری و دولت متمرکز لویتانی رضاخانی رو استصحاب کرد عمر تا اینجا و الانم میاره. براعتش هم نظام مالی پولی اروپا و آمریکا رو داره میاره تو جامعه اسلامی بدون کمترین اجتهادی. که الان مثلا الان زمانش رو تغییر بدی، رواش هم یه جور دیگه تغییر میده. خب بابا این ماهیته رو تجزیهش درست، ترکیبش هم نگاه بکن که هر جمع یه اتفاقی میفته که وقت همین میشه که این بانک هست که الان میبینیم. خب اینو میخوایم الان در بیاریم که این چه عرضی و چه تفاوتایی داره تا بعد ببینیم. من اینجا میخوام باز با همون روشی که از اول بعدی رو دوزیم ذهن دوستان عزیز خلاقانه کار بیفته، یه چیزی هست تو بحث شیعه و سنی، تو بحث وهابیه، تو امثال اینها، یه جایز است حرم برای معصوم داشته باشیم نداشته باشیم اینها. اگه اشتباه نکنم مثل مرحوم نراقی و اینها یه ادله ای رو جمع کردن تا جایی که آدم کار مرحوم نراقی، من که فقهایی که زیاد اسمشون رو میارم خیلی مهمه، نراقی از اونایی که مهمه، که مثلا از این که معصوم گفته وقتی وارد رواق شدی چنین بگو، رو به قبله به ایست در حالی که مثلا سمت راستت بالای سر است و این دعا رو بخوان. وارد فلان که شدی، خب این معلومه که نزد معصوم همچی چیزی مثلا توجیه داره که همچی چیزی ساخته بشه و داشته باشه. من از یه استفاده توی معماری اسلامی کردم، توی این برنامه سوره هم یه بار مفصلش رو توضیح دادم که یه معمار اسلامی وقتی میخواد برای حرم معماری بکنه باید طوری معماری کنه که هیچ یک از آدابی که امام صادق گفته نشه انجام بدی. نه بالا سر جای نماز هست، نمیشه صورتتو چسبون به قبره، یعنی کلا همش از راه دور میشه. خب دیگه ما چرا اومدیم مشهد؟ خب رفتیم رو پشتوان رو میخوندیم دیگه. نباید این رو میذاشتی معماری رو یه طوری میکردی تا این مستحبات خوب عمل بشه. اینو نگاه بکنی، من نسبت معماری کردم با اون قواعد. اینجا هم میگم نباید زمان رو بذاری، ربا رو بذاری، منع ربا رو بگه حالا چطوری بانک بسازیم.
نه اونجا بالکل سرمایه‌داری همه چیزو تغییر داده، حالا ما زمانمون عوض میکنیم. ودیعه که اون جلسات ودیعه یادتونه گفتم در دنیای جدید ودیعه کوچک شد، زمان بزرگ شد. حالا اضافه میکنم زمانم لازمان شد، یه چیز دیگه ای شد. و همینطور پیشروی این دین رو یه دین ژله‌ای میکنه، هیچی ازش نمیذاره. یعنی تو هر چی بری الان چیزهایی که قبلا بوده الان دیگه نیست، بلا موضوع شده. تو هم نمیتونی بگی آقا مثلا چرا جامعه ودیعه نداره، واجب است ودیعه بده، از بین رفت مناسبات از بین رفت. اینم به نظر میاد اول فرموله باید استفاده کنیم، بگیم آقا بانک مطلوب اسلامی اگر همچی چیزی کلمش درست باشه باید این بایسته ها رو از فکرمون در بیاریم، بر اساس این بانک درست کنیم، نه برعکس هرچی آمد هی از این قوانین کسب کنیم. اینو گفتم تا ذهنتون از الان فعال باشه که بعدا بتونید دربارش حتی حرف ایجابی هم بزنید که تو این زمینه چه میتونیم بکنیم.
مثلا در مورد مکان تو چیش اصلا میزنید؟
بعضیاش ممکنه اصلا همون احکام جاودانه نباشن. و احکامی که در میاریم اون نکته بود که اون جلسه گفتن حواله هم دادم به مقاله آقای آدوی که خیلی بیشتر از اونم کار لازمه، که بعضی از اون روابط تقنینیه الزاماً احکام جاودانه اسلام نبودن، مختص به اون زمان بودن، اون دوره بودن، یه اجتهادی اونجا بکنیم. ولی ما الان سر رؤوس ایستادیم دیگه، سر رؤوس مسائل. مثلا دین معجل ممنوع فروشش، خب این دیگه چیزی نیست که مثلا جزء فروعات مسئله باشه، جزء مثلا اصل بوده. حالا اینم البته اشکال نداره که ربا مثلا، خب اینکه دیگه ربا که واضحه که نباید مثلا با حیله و اینا هم کله، که همون حرفایی که امام میزد میشود جنگ با خدا رو با یه کبریت و با یه شکلات درست کرد. آخه مثلا یه خود انصاف یه حیله بزنیم که مثلا این پول در قبال فلان چیزه رفته، مثلا در قبال خودکار است او اضافه خوبه. جنگ با خدا و اینا فقط با همین فودش عوض میشه که نیتتون رو عوض کنید، صورتتون رو عوض کنید و یک کلمه یاد گرفتیم که همه چی تابع عقوده و عقود الان مثلا نیت این بوده اینجور درست میشه، اگر اون شد غلط میشه. اینجور نیست دیگه، مصالح واقعیش هم نباید بریده بشن، یعنی از ادله کلامیش نباید جدا بشن. ببینید فقه وقتی رابطه خودشو با کلام قطع کنه یه اتفاقا براش میفته، میگه من چیکار دارم؟ ما بگید کلمش نه نه القصود تابون للعقود، العقود تابون للقصود، یه چیزی جوری هست دیگه. آره یعنی من الان همین پیکره رو میدونم، من الان این پوله رو به ازای این خودکاره میدم، اون پوله هیچی در مقابلش نیست، قصود اینه، اقترسته، تمام شد. بابا تو در کلام میگفتی که هر حکم شرعی یک مصلحت ذاتیه دارد، مصلحت ذاتیه فی شیئن دارد، مصلحت جعل جائل نیست، فرض و فارض نیست، مصلحت واقعیه است. حتی میگفتی عقل در بسیاریش قابل درک براش توی اهم مسائل و رؤوس مسائلش. بعد اینجا مصلحت واقعی با اینکه یه خورده ایورش کنی با نیتت و قصدت، مصلحت واقعی هم همینطور تابع توه. خب مثلا این قطع کردن رابطه کلامه، که اون حرفی که بالا میتراشه خدا رحمت کنه فرش این متعری جرأت داشت از این حرفا بزنه، میگفت آن چیزی که توی عدالت، توی عدلیه، توی عدالت و عدالت اجتماعی، از عدالت خدا تا عدالت اجتماعی، توی اول درباره عدالت خدا میگفت، میگن توی عدالت اجتماعی دنبالش نمیکنن، اون مقداری که میگن فلسفه اجتماعی نمیکنن، اون مقداری که گفتن تو فقه حلش نمیذارن. یعنی سه چهار جا این معبرها جدا شده و رفته. اینه که الان وقتی الان تو حوزه علمی بحث میکنید، مثلا مکاتب سنی نیست که بگیم آقا این اگر مذهب فقهیش حنفیه، مذهب کلامیش هم اشعریه، بگیم خب میبرازدش دیگه، اشعری کلامیشه، حنفی هم مذهب فقهیشه دیگه. مثلا همه اینجا میگی عدلیه است ولی مذهب فقهیشو نگاه میکنی مثلا حنفیه، که خب پتو اون فقه اون کلامه اینجا هیچ اثری نداره. مثل این نمونه که میگم که بتونی امام اینجا صفر نیسته، این کتاب الوهیشون رو نگاه بکنید، میگه خدا آمده گفته در محاربه با خداست و با این تعابیری که بدن آدم، بعد روایاتی که نمید ریالش مثل زنای با کیه و کجا که اصلا آدم قاب از چشمش میپره، بعد فقط با همین یه حیله ظاهری و یه چیزی درست بشه، مگه میشه همچی چیزی؟ من مثل شهید صدر امام از این طریق خارج بشه. خب حالا
سر این سیگانه ای که تقابلش رو فهمیدی، من کس درست نفهمیدم، اون توی کتاب ها دید که شهید می فهمیدن فروش دینی رو منع میکنن که ثمنش معجل باشه، که خود
دین حال باشه یا معجل باشه. ببین تعبیر این بود دیگه، یسته هو بیعه به حال لا به معجله، یعنی یه دین اونم باشه باز فرقی نمی کنه، چون آخرش اونم تو معاملات بانکی لحاظ میشه. یعنی میخواد یک طرفش حباب تشکیل نشه، معجل به معجل نشه یا چیز به چیز انجام نشه. اگر شما دینتون مثلا فرض بکنید حتی این باشه که مقابلش هم نقد باشه، یعنی پول نقد بگیری و چیز بکنی دین مؤجل رو بدی، خب این فرض هم درست باشه، این قسمت نقده الان دیگه همون نقدینگی که عرض کردم رو تولید نمی کنه، یعنی الان آمد به ازای اون مقداری که چیزه قرضه که بعدا وصول بشه. ولی اون نکته ای که حباب سازه، حالا این هم یکی دیگه از تبدلاتی که تو دنیای ما اتفاق افتاده که حالا از این وریش داره اوراق قرضه میفروشه به این شکلش که دوباره حتی میتونه به شکل اقساطی باشه، دوباره اون ورش هم قسطیه، یعنی مثلا ممکنه به نقد نفروشه بگه تو ضمن چندین قسط از تو مثلا بیا این اوراق قرضه رو بخر، معجل به معجلش کنه، یعنی صنوف مختلفی پیدا میکنه دیگه. ما عرض میکنم اون حرف رئیسی مهمه و الا تو فروعات تغییراتی که کرده در جای خودش. خب حالا این قسمت چیز رو توجه بفرمایید، این زمان رو یه توضیح کوچولی من عرض میکنم، بر این کتاب زمان رو یه نصداری شما بزرگی رو بخونید که مطالبش رو در بیارید. الان این سومیه رو میخوام بگیم که زمانش چطوری تغییر کرد و تبدیل شد به یه چیز دیگه. یه خورده توضیحاتی که الان میگم بیرون از لوم هست، از کتاب ایضاح الفوائد میگم که زمان شیعه و سنی رو با هم مقایسه کرده. زمان نزد شیعه نقل المال من ذمه الی ذمه، اگه چیز دارید که سرچ کنید ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 80، صفحه 80 و 81 این بحثو کرده، نقل مال من ذمه الی ذمه، یعنی اگر کسی آمد ضامن کسی شد، دقت کنید اون مالی که گردن به اصطلاح بدهکاره میفته گردن ضامن، دیگه اون وقت بدهکار چی میشه؟ بری عذر نمیشه، نقل پیدا میشه. از اینجا سنی ها چی میگن؟ لازمش مهم بودا که انتقال است که اون دیگه بری میشه، یعنی بدهکار اول بری میشه. نکته دوم چیه که همین سنی هاست؟ سنی ها میگن ذم ذمتن به ذمتن، یعنی ذمیمه کردن الی ذمته، ذم و ذمته الی ذمته، یه ذمه ای یه ذمه ای به ذمه دیگه ای منظم میشه در عرض هم، یعنی دوتاشون الان زیر تعهد مال میرن، ثمره اولی بری نیست، طلبکار میتونه هم بدهکار اول رو بگیره هم ضامن رو بگیره، هر کدوم دوست داشت. اصلا خودشون تعبیرشون هم همینه، میگه که بل یتخیر مضمون له فی الرجوع علی من شاء منهما، هر کدومش خواست رجوع بکنه. توجه میکنید این تفاوت است. نکته زیبای اینجا هست که حالا ما دیروز تو بحثش از ذرات الفقهاء یکی دو تا دوستان اونجا هم هستن بحثش کردیم، که دلیل ما شیعیان سریع چیه که ما اینو تعریف کردیم و اونها اونو تعریف کردن. اولا من یه بحث روشی رو همینجا اشاره کنم، از همین مثال ها نگاه بکنید که همیشه زمان رو نرفتیم از عرف سوال کنیم. اینی که گفتن آقا موضوعات رو برو از عرف سوال کن، یه حرف به تمامهی تمام نیست. مثل اینجا نگاه کنید، انگار عرف یا ابهام داره یا اینقدر صریح و واضح نیست که من دقیق بتونم زمان شرعی رو سرش ببندم. استناد میکنم به عمل رسول که رسول گرامی چطور انجام داده. شیعیان توی این دعوای با سنی که ذمه یه ذمه ای به ذمه، ذمیمه کردن یه ذمه به ذمه دیگره، یا این که نقل یه مالی از یه ذمه ای به ذمه دیگره، استناد کردن به عمل رسول الله. کجا؟ جایی که روایتش رو توی وسائل اگه خواستید میشه رجوع کنید، البته توی همین چیز هم آمده، ولی روایت باب اول کتاب زمان در وسائل الشیعه، عن معاویه ابن وهب قال قلت لابي عبد الله ذكر ان چی نوشتم ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران فلم یصل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از انصار دو تا دینار گردنش بود، پیامبر نماز نخوند برش. بعد قال صلوا علی صاحبکم حتی زمنها، بعض قرابته گفت نماز خودتون بخونید تا اینکه بعضی از نزدیکانش آمدن زامنش شدن. و وقت ابو عبدالله علیه السلام که امام صادق باشه گفت ذالک الحق، حرف درسته، این سیره که از پیامبر نقل شده درست. توی روایاتمون اونجایی که به اصطلاح خود فقها هم استناد کردن اینه که پیامبر ظاهرن سیرش بوده، میتی که مدیون بوده و تخلف از پرداخت دین کرده نماز نمیخونه تا وقتی که کسی ضامن بشه. مثلا توی یه موردی امیرالمومنین اومده ضمانت کرده بعد خونده. خب چه دخلی به بحث ما داره؟ چه استفاده میشه کرد؟ شیعه از این استفاده میکنه که اگر زم و ذمتن به ذمتن بود، ضامن زم به ذمتن به ذمتن بود، خب وقتی امیرالمومنین آمده گفته من ضامنم، کماکان ذمه اون آدم میت هم هنوز مشغوله، پس کماکان هم رسول الله نباید نماز میخوند ولی خوند. معلومه نقل ذمه بوده، نقل مال از ذمه ای به ذمه ای بوده. این استفاده رو از سیره کردن که اینا از اون تفنن هایی است که تو تعریف وقتی لاعقل گیر میکنیم عرف دو جور میگه، یا میخوایم احیانا نمیدونم ممکنه کسی بعیده تو اینا کسی ادعای حقیقت شرعی بکنه، ولی مثلا همچی چیزی مثل این سیره ها هم به کار رفته که این مثلا دلالت بر این مسئله میکنه. خب البته نکته ظریفش که دیروز محل بحثمون بود این بود که این سیره اولی رسول الله بود. بعدن که آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نازل شد، دیگه این مسئله نسخ شد، تمام شد فرصتش. چرا؟ گفتن تو خودت ضامن همه، هر کی نداشته رفته تو خودت ضامنش، هم خودت باید بری هم خودت باید نماز شو بخونی. ما دیروز گله کردیم که این بوده از ولایت هیچی گفته نمیشه. ولایت فقط برای اطاعته، ولایت برای ضمانت اصلا خونده نمیشه تو حوزه علمیه، در حالی که این دو روی یه سکه. شما وقتی یه طرف سکه‌شو نخوندی او روش یه جوری میشه، پس زده میشه، همش اطاعته. نه، میگه ان هم آیه قدیرها النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب من کنتو مولا فهذا علی مولا، هر کی من مولاشم، هر کی دشمنشم، فلانش، همه و حرفا اطاعت، همه واجب و کامل، هیچی از اونها کم نیست، هزار بار دیگه هم بگید، ولی از این ورش هم من ضامنشم. اولا منم نزدیکتر، همون طوری که من اولا هستم، اگه من دستوری دادم او باید اطاعت کنه، از اراده خودش نافذتر حرف من، بعد حرف من رو اراده خودش نافذ بکنه. مثلا مولا یعنی همین، اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی او هر کسی صاحب اراده است تو خودش، یعنی کشور تو یه اراده ای داره که امیر توست، تو باید الان پیغمبر رو امیر امیرت قرار بدی که اگر او یه اراده ای کرد اگه تخلف از اراده او نکنی، این تو قسمت اطاعت. میگه خود تو قسمت ضمانتش هم اینا، ای اگر نداشت، نه تنبلی کرد ندادها، مثلا پول الان داره نمیده، نه هیچی بر جای نذاشته، صراحتا فرمود مال بی وارث برای من، کسی که مرد وارث داره برای وارثش، اگر دین و قرض و عایله ای داره و پول نداره گردن من. چقدر این دین حکیمانه و منظمه. پول بی وارث رو داده دست نبی و امام، از او برم اگر یه کسی یه قرضی بر جای گذاشته پرداخت کننده نداشت، اینم گردن امام، این پول با اون در. یعنی برای دوشیدن که درست نشده این دینه، که فقط بخوره، مثلا آخوندها که فقط دست بگیر داریم، دست بدهون گفت کسی پیدا نمیشه، همه میگه بده خمس و وجوهات اینا بده. اون کارگره رو فکر کنم یه بار قصه شو براتون گفتم دیگه. الان این روایت اینقدر مضمونش تکرار شده که استفاضه مضمونی داره، این قسمت استفاضه، نمیگم تواتر، یه درجه زیر تواتر، واقعا مضمونن زیاد تکرار شده. خواستید به وسائل جلد 13 صفحه 151 رجوع بکنید، به ادبیات‌های مختلفی تکرار شده، در کتاب شریف کافی هم هست. اینو مخصوصنش، چون ما یه قسمتی رو روایت ها رو اگه بخونم میگن آقای حکیمی گفته، آقای فلانی گفته، خب آقای فقهای روایت رو دیدن بر اساسش فتوایی ندادن دیگه، و اعراض و قم دلیل بر ضعف سند و این حرفا، اینو بر اساسش فتوا هم دادن. یعنی ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 81 که خوندم براتون، بر اساسش فتوا داده. یعنی همین نکته که قرض دیگران که قرض دهنده ای نداره ضامن اگر پیدا نشه، نمیخواد بگه ضامن تبرعی نباشه ها، مثل امیرالمومنین هایی که اون روز اومدن تبرع انزامن کسی شدن، نه اونم باشه، اگه کسی نشود پیغمبر خودش زامنه دیگه، اینجور نیست که بگه فقط نماز نمیخونم. خب این همش پرانتز بسته، این برای درک ما از چی بود که زمان شیعه درسته که نقل مال از ذمه ای به ذمه ای نه برعکس. خب حالا نکته مهم اینه، دقت کنید نکاتو، زمان چیزی که واجب نشده صحیح نیست. جا نبود رو تابلو دیگه همه رو بنویسم، این از اون چیزایی لا یسته خود زمان و مال لم یجب، این خیلی مهمه، این در تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 553 تو لومه هم یه جور دیگه بهش اشاره هست، البته می‌رسیم می‌خونیم که این نکته مهمه، از نکته‌های رئیسیه. پس یکی تو تعریف زمان، حالا تو تحدید زمان با حی جیم که الان کجاست، این زمان تا کجاست. لا یستحق زمان و مال لم یجب، تا واجب نشده یعنی ادا واجب نشده زمان مطرح نیست اصلا، که الان میایید میبینید ما این زمانه الان ما تو خونه زامنه موضوعتر خودمون ببره امضا رو بکنه، پولی هنو دست من نرسیده، میگه زامنه تو بیار یه ما دیگه به ادوام میدم. کدوم زمانه؟ ای کجا بوده این زمانه که در آمده؟ یعنی بدهکار باید بدهکار شده باشه تا بحث زمان پیش بیاد. حالا فرقی نمیکنه دینش حال باشه یا معجل باشه، او فرقی نمیکنه. یا جوز و زمان حالن و معجلن، ان حالن و معجلن که تو لومه هست ما این بخونیمش. یا تو قانون مدنی ما اومده، قانون 691 که قانون مدنی، زمان دینی، زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. خب چرا الان هست؟ یه خورده اول سنی ها راشو باز کردن، بعدن دنیای مدرن دیگه آسفالتش کرد. شافعی در یه قول قدیمی و ابو حنیفه، شافعی بعدا از یه قول برگشت، ابو حنیفه و مالک تو قولی که هنوزم برش هنوز که نیستن دیگه، تا روزایی که بودن برش بودن، خلاف اینو فتوا میدن. یعنی چی میگن؟ یعنی یسته خود زمان ما لم یثبت به ذمه ولم یجب. میگم وقتی ذمه اصلا، خب خنده داره ها، تو میگی که ذمه یه ذمه، اصلا ذمه خودش هنوز فارغه، سری ذمه ایمش میکنی به یه ذمه دیگه، نه تو تعریف میگنجه نه تو دلیل میگنجه. یا نقل مال، اگه مال ما رو بگیری نقل یه مالی از نیست، خب ذمه خودش هنوز مشغول نیست اصلا تا تو منتقلش کنی به جای دیگه، چطور میشه همچی چیزی رو گفت؟ توجه میکنید یک کلمه مهم میگفتن که امروز در بانک مرکزی زیاد میشنویده، یعنی اون روز مثلا ابو حنیفه و مالک و اینها گفتن، لأن الحاجه قد تمس الی، نیازمندی مجبورمون کرد که بگیم، بگیم مناسبات، مناسبات زمانی طوری شد که مجبور شدیم اینجور زمانه رو هم بگیم. پس خود فقیهان، سه تا فقیهان شافعی برگشته از این خود، سه تا از فقیهان جهان سنت هم میگن نه از حیث ادله بلکه از حیث حاجت، البته حالا حاجت هم اونا روا میکنن دیگه، از طریق سد ذرایع و همسال اینها بازش میکنن و درست میکنن. همین میشه بید. که مثلا الان یه نظام بانکی بیاد قبل از اینکه به شما وام بده چند برابر اونی که میخواد به شما وام بده از یه کسی صفتی یا چک بگیره که مثلا کار خودش رو محکم بکنه، در حالی که واقعیت و این هیچ تخم میکنه اون چیز رو سرجم، وقتی مجموع احکامش رو ببینی میبینی هی جانب مضمون له گرفته میشه، 5-6 طرف کمک میشه به مضمون له، او دیگه هیچ وقت شکست نمیخوره، برنده ایست که هیچ وقت بازنده نیست، ولی مقابلش او کسی که قرض میگیره دائما در مسیر شکست خوردنه. حالا از طریق ربا یه بار زمین میخوره چون چند برابر باید برگردونه، از طریق زمانم یه جور دیگه شکست میخوره.
مثلا اگه سر وقتی که داره دین رو تحویل میگیره از دائم همون موقع زمان رو بده، چه فرق میکنه با اینکه قبلش زمان بیا زمان از کنه؟
به لحاظ تعریفی هنوز اصلا ذمه او مشغول نیست که بتونه نقل ذمه بکنه، باید یه کسی مثلا نتونه تا وقتی کسی بیاد زمانش بشه. اصلا زمان الان میخونیم توی احکام درش میاریم که زامن اصلا کسی برای قرض زامن نمیگرفته الزامن، وقتی نمیتونسته بده یه کسی میرفته زامنش میشه، مثل اون میتی که تو قبر بوده. اصلا این بدعتی که از اول به کسی قرض ندهن تا زامنش رو بیارن، این خودش بدعت تازه است. که مثلا حالا البته نمیخوام بگیم حرامها ضامن بگیری، ولی خیلی تو فرهنگ گذشته یه جور نبوده که همه این چیزا. بعد دوباره از این پیشروی کرد، قبل از دادن پول رو هم ضامن رو خواست. یعنی من میخوام بگم پیشروی ها رو نگاه کنید، همه به نفع کیه؟ به نفع طلبکاره. بدهکار بدبخت یه بار از ربا زمین میخوره، یه بارم به خاطری که ضامن نداره نمیتونن بهش بدن، چون نگاه کنید این زمانو وقت حاصل کردنش سخته. الان میخونیم مثلا مؤثر هم توی اون نظام قبلی میتونست بیاد ضامن بشه، به شرطی که طرف بدون این آدم مؤثریه، فقط شرطش علم بود. الان میگه فقط تمکن مالی. مؤثر از مؤثر قبول کنم، اون چون خودش بدبخته که به قادری میگه چک کارمندی که حتما دیگه سر ما دولت میریزه توش، مثلا یه چیزی شکی توش نیست. خب ببین چقدر دایره زمان رو هی تنگ میکنه از حیث ضامن که کی میتونه ضامن بشه. پس کسی نمیتونه پول بگیره. پول گرفتن آدم هایی که به خصوص احتمالی که زیرش در نیانم زیاده کمتر میشه، از او بر دست بالای اون مضمون له که برای ما الان بانکه بالاتر میره. من میخوام بگم همین مجموعه قواعد وقتی نگاه میکنی کاریکاتوری میشه، ناعادلانه میشه به سمت یه طرف، اونم همش تغییر احکام الله که یکی حاجتی جلوش کرده، یکی دیگه عقد اصلا اونو کلا گذاشته کنار، یه عقد جدیدی آورد و امثال اینها. باز یه نکته دیگه هم که اضافه کنم بعد بریم سر لمعه، اینه که در بین عامه اینو که گفتم یکیش اینه، یکی دیگه هم که باز پیش رویش توی همین تغییر فتوا اثر میکنه، جواز زمان نفقه آتیست. خیلی عجیبه ها، الان نفقه ای که الان نمیتونه بده، یعنی الان این ماه نفقه خانوادهشو نداره، خب باشه ضامن بیاد بگه، میگه نه تو ماهای آیندهش هم الان زمان بده. میگه بابا او مستقبل او اصلا هنون نفقه واجب نشده برش که بدینی. و ببینید این آدمه رو چطوری توی مثلا باطلا فرو میبره دیگه که نتونه هیچ کاری بکنه. که صراحتا میگه جب از زمان و نفقه دل مستقبل، که اینو تذکرة الفقهاء ازشون نقل کرده جلد 4 صفحه 311. اما شیعه چنین چیزی رو نه درباره نفقه مستقبل قبول میکنه نه درباره دین، یه همچی چیزی نیست. تا واجب نشده اونم دین، زمان واجب نیست، نفقه مستقبل هم هنوز مستقبله، آتیه به تعبیر فلاسفه، هنوز چیه؟ کمه غیر قاره دیگه، هنوز که قرار پیدا نکرده، او که هنوز آنش نرسیده که بیایم چیز بکنیم. الان بگیم این قول عامه باز عرض میکنم ظرفیتی رو برای طلبکار میسازه. حالا جمعه رو لطف کنید این قسمتاشو چند تا نکته تو لمعه بخوایم در بیاریم از کتاب زمان توی اینجا بشه.
یعنی آره ما تو روابط تقنینی میخواییم اینجا رو الان افزایش میدیم. البته همین هایی هم که خوندیم همه باز توضیح این بود دیگه، اینا رو میخواییم توضیح بدیم، فقط چون قرارمون لمعه بوده الان از لمعه میخواییم پرش کنیم. و الا تعریف زمان شیعه و سنی که گفتیم همه اینجا مالم یجب اینا میپیشه. حالا رفیش
فقط خواهش میکنم من میگم شما اینجا شو باید در بیارید،
روابط تقنینی رو که میگم روابط طبیعیشو باید دست بزنید، این چه جامعه ای بوده که این روابط تقنینی توش شایع بوده.
چون نمیشه مثلا توی یه جامعه ای که مناسباتش یه سمت دیگه است روابط تقنینیش یه سمت دیگه باشه و باز گریه گشایی هم باشه. تو اون زمان اینجور میگفتن، نگاه کنید مثلا لا عبرت بالغریم یعنی چی؟ لا عبرت بالغریم یعنی او بدهکاری که کسی میخواد ضامنش بشه شرط رضایت او شرط نیست، بدهکار راضی باشه. بدهکار الان مغازه به مغازه میگرده کسی نیست ضامنش بشه، او روز چطوری بوده که او لازم نیست رضایتش، یعنی یک کسی میرفته ضامن میشده بدهکار اون راضی نبوده که او ضامنش بشه مثلا. خب اینا رو آدم باید حدس بزنه یه چیزایی تغییر کرده، مناسبات واقعی تغییراتی کرده که اینها اصلا دیگه پیدا نمیشه چه چیزی که مثلا بگی راضی نیست. نه املا یا جائلی ما عدم اذنه، یعنی رجوع به کی نمیشه؟ پیداش کردید متنو؟ رجوع بهش نمیشه وقتی که اذن نداده باشه. چون زامن گفتیم اگر مثلا چیز شد دیگه اون آره یه روابط طبیعی خاصی بوده که خلاصه مدیون ممکن بوده رضایت به زامن نده، بگه که مثلا من به این راضی نیستم. ای یکیش ولو اذن رجع به اقل الامرین، اذن پیدا که مثلا مد پیدا کنیم، ممکن بعضی جملات و وسطش حذف کرده باشه. اگر اذن بده کی مضمون ان نه نه لوم اس آره کتاب زمان، اگر اذن بده مضمون ان درسته، یعنی همون آدم بدهکار، رجع رجع کی زامن، زامن رجوع میکنه به اقل امرین، چون الان من زامنه شدم دیگه، پول دادم چیزی دادم، خب من اگه رضایت دادم که این زامن من باشه، زامن به اون بدهکار بعدن برمیگرده به اقل و امرین، کدوم دو امر؟ یک مما اداه و من الحق، اون مبلغی که پرداخته بین اون مبلغی که پرداخته و بین حق، حق یعنی میزان دین، اون مقداری که دین بوده، ببینید چقدر دین بوده یا چقدر پرداختی، چون بعضی وقتا پرداختی ها بیشتر از مقدار دین بوده، درسته؟ همیشه اون کسی که ضامن میشده همون مساوی نمیداده، میگه وقتی خواست برگرده باید به اقل اینها برگرده. عجیبه، مثلا فرض کنید 100 هزار تومان داده اما دین واقعی چقدر بوده؟ 90 هزار تومان بوده، نمیتونه الان بگه من 100 هزار تومان دادم، باید برگرده از اون بدهکار اون 90 تومان بگیره، چون اقل امرین حق چیه؟ 90 تومانه. برعکس بوده، دین 100 هزار تومان بوده ولی اون 90 هزار تومان داده، ادایش 90 هزار تومانی بوده، الان باید به 90 هزار تومان رجوع بکنه نه به 100 هزار تومان که مثلا چیز بوده. اینا از اون نکته هاییه که ببینید به نفع کیه؟ به نفع بدهکاره، یعنی جانب بدهکار گرفته شده. اینم امام موسی سر به مولاشون داره که تو هر حکم شرعی نگاه میکرد خدا طرف کیو گرفته، طرف بدهکار رو گرفته یا طرف مثلا چیز رو، یا تو این قسمت ها. اینم یه نکته. شرط زمان دو چیزه، یکی از ملاعه یعنی همون تمکن مالی که خب او واضحه که تو قسمت ودیعه گفتیم مقابل ودیعه زمانه که تمکن و مالی، تمکن و مالی هم در ابتدای زمان شرطه نه در استمرارش، یعنی روزی که ضامن میشه تمکن داشته باشه، اگر بعد از زمانش مثلا تمکنش از دست داد اشکالی نداره، اون زمان باطل نمیشه. خب اون وقت اعثار چی؟ اگر کسی مؤثر بود و تو سختی بود او چی؟ او میگه یا علم مستحق به اعثارهی، اگر اعثار داره مستحق یعنی اون به اصطلاح طلبکار علم داشته باشه یه آدم مؤثره ها، بدون آقا چی سر خودش میاره؟ آفرین، چون تو اون زمان عرض کردیم با کتاب ودیعه بسنجیده شو حرفایی که اونجا زدیم، این آدمیست که سر مرامش هست، یعنی آخرش فرش خونش رو بفروشه پول ما رو میده، حالا ولو الان مؤثره ولی من علم به اعثارش دارم میدونم. این خیلی مهمه این نکته که مؤثر رو هم حق بدی زمان بیاد، بعد اینا رو نگاه کنید تو مجموعه کل، الان اون موقع منتشر بود بین افراد میگرفتن، اینجا الان کسی که وام میده یک جای واریست به نام بانک، وقتی مجموع اینها رو در نظر میگیری میبینی کثرت پیدا میکنن زامن ها و آسان میشود عقد قرارداد زمان، ولی وقتی همه اینها رو برعکس کردی هی زامن ها کمتر میشن، مضمون له قوی تر میشه، مثلا بتونه از یه جای خاصی که اتفاقا الان افتاده بخواییم همینا رو تو روابط طبیعی و تقنینی در بیاریم. یجوز و زمان حالن و معجلن ان حالن و معجلن، این هم نکته لطیفیه که زامن میتونه هم برای دینی که حاله، چون عرض کنم مثلا روزی که قرض میگیره که زامن نمیرفته، روزی که حال میشده نداشته بده یه زامن میبرده، بعد او زامنه یا همین الان میداده دیگه ما بودیم و او زامنه میرفتیم با او تسلیم میکردیم، یا زامن دوباره یه پولی میداده معجلش میکرده، گفته من یه پولی میدم دو ماه دیگه فرصت بهش بده، مثلا من زامنشم آقا، من اصلا زامنش یه چکی بهت میدم یه ماه دیگه، مثلا حالش رو میکرده معجل یا برعکسش فرقی نمیکنه، معجلش رو حال میکرده
که جانب بدهکار میگیره. خب اینجوری نمیشه که طرفدار بگه دیگه ما اصلا نمیدیم، کسی پول نمیدیم، مشکل از میشنه،
نه خب اینجور نیست که به اون ظلم بکنه که
حال نشه، میگه آقا من حال بشه
آخه مثلا قبلش میخواد چیکار؟ قبلش
من میگه دست من لازمی نیست دیگه، من هم میدم.
نه ممنوع شرعی که نیست قبلش زمان بگیره، ولی میخوام بگم اون زمانا رو میخواد چیکار؟ اون زمانی که پول که نیست که، چون اگه این پولا رو میخواست بده این آدم، خب میداد همو بده کاره زامن که بره، یه چک میده، یه صفحه ای میده، یه چیزی میده دیگه، که مثلا معمولا زمان اینجوری هست دیگه، ثمره یه باقی رو میخواد ضمانت کنه، امثال اینها. خب این اگر الان حال نشده میخواد چیکار؟ چون که تا حال نشه که نمیتونه برای تو تصرف کنه. اگه حال شد و این نتونست پرداخت کنه، از زمان برمیداره، درسته؟ قبلش اصلا موضوعیتی نداره، فقط چون ما الان میخواییم همیشه برندش کنیم این اتفاقا میفته، و الا تو قبل از حالش اصلا زمانی در کار نباشه، یا اگرم شد عرض میکنم قابل استیصال نباشه تا روزی که حال بشه، این ظلم به اون نشده، ظلم به پول دهنده نشده، ولی حواسمون به اون طرف بدهکارم بوده که خلاصه اون زیر پا نره. یعنی نمیخوام بگم وقتی میگم به نفعونه یعنی ظلم به طرف مقابل شده، نه اونم نشده. والمال مضمون، والمال المضمون ما جازه اخذ الرهن علی، که اینم حالا یعنی برای مالی که بر ذمه ثابته میشه مثلا چیز کرد، رهن گرفت. خب در واقع این همون جایی گفتم شرط مال ما یجبه، شبیه به همون حرف مال هم یجبه، والمال المضمون ما جازه اخذ الرهن علی، که این باید واجب شده باشه، ثابت شده باشه. تا ببینید الان اینا رو اگه نگاه بکنید میبینید اولا احکام بیشتر حول زامنه، نه حول مضمون له، برعکس عقد جدید یا عقد اروپاییه که بیشتر حول هوش مضمون له و بانک میچرخه و حقوق او رو استیفا میکنه، و دومم جانب اون بدهکار گرفته شده که این غارمین و امثال اینها، چون آخرش خدای متعال بالا نشسته میدونه یک کسایی زیر دست پا میمونن، میدونه یک کسایی کم میارن ناچار به قرض میشن، که مثلا ثروت ثروتمندم آره ممکنه هاپولی بشه، ولی خب برای اون زمان گذاشته که هاپولی نشه، از این ور زمانه رو نباید طوری خانش کنی که غارم دو بار زیر چیز بره و دیگه بشکنه کامل. حالا روابط های طبیعیشو نگاه کنیم. اولا حرفای قبلا میخوام استفاده کنیم که دین که ما گفتیم در دنیای گذشته خیلی پیشران اقتصاد نبوده، یعنی دوره کشاورزی و دوره دامپروری که دین پیشرانش نبود، اصل تجارت آروم آروم دین و امثال اینها اومد چیز شد، دین و اصلا قرض حد اکثری نبوده. یک، تو نظام ارزشی اقراض مؤمن، قرض دادن مؤمن زیاد هست، یک. زمان تبرعی باز زیاده توی تعالیم ارزشی مونا، نمیدونم حالا جوامع رو نمیخوام ارزش گذاری کنم کدوم شهر اینقدر رعایت میکردن و نمیکردن، ولی تو ارزش های ما اینجور بوده، هم قرض دادن خیلی محل سفارش اکیده، هم ضامن تبرعی شدن. ضامن تبرعی یعنی چی؟ ضامنی که خود بدهکار راضی نبود بلکه اصلا خبر نداشت، مثل اونی که امیرالمومنین برام میته کرد، بگه حالا زندهش به اولای به میته است، اون او خدا دیگه، ولی او که زنده است الان نمیتونه خونش بزنه بیرون زده به کو به خاطری که مثلا چیزه. حالا اینجا کسی دوباره من کلا یاد گرفتم این مدتی که خود با گورگیا نشستم و پا شدم که تلهای سیاست رو یاد بگیریم. اینجا یه بار نگن تا این حرفا رو میزنی آقا جان خود اینا رو نگو، بدهکاران بانکی، بدهکاران بانکی زامنی در کار نیست آقا جون من، الکی به نام بدهکاران بانکی مثلا او دکل نفتیه میشه، دکل نفتی رو بگن که بعد مثلا 70 درجه میام رطوبت و فلان و بهمان، بعد همه این نفتیایی که تو تهران نشستن حقوق نجومی بگیرن با یه دونه استعاره دکل نفتی، بعد میبینید دکل نفتی اصلا توش کارکن دولتی نیست، اما کارگر بخش خصوصی هم بدبختا. بعد اینجا هم مراقب طلای سیاست باشید، تا میگید دین و زمان آسان‌تر میگه آقا این دامن میزنه به بدهکار بانکی ها، میگم جان خودت بیا ببین اگه بدهکار بانکی از کی ضامن بوده، کی ضامنش بوده، تو یه LC برای ای باز کردی، چون 12 عقد بانکی ما الان داریم تو قانون جدید، آخریش قرار چیز اعتباره، دادن اعتباره، حالا مضاربه همه اینها هست، پایینیش خلق اعتباره که مقدار اعتباره، مثلا LC براش باز میکنی همسال اینا. خب اینجا که چون رقمها رقمهای درشت میشه، اینجا خیلی باید زمانها زمانهای بزرگی باشه، به شکلهای سوری، یعنی بدهکاران بانکی الان تحقیقات و قوه قضاییه نشون میده که خیلی هاشون اون دفاتر سوریه، شرکت ها سوریه، با یه شرکت سوری آمده درخواست وام داده، ضامن لازم هم نداشته، یه کسایی هم سفارش دادن دادن، تو اینو میخوای استعاره بکنی که هزاران آدمی که الان برید یه مورد تو زندان ها خوبه دادن، اگه یه جایی رفتی تبلیغ خواهش میکنم یه جلسهش برید توی زندانی، یه جلسه برید توی یه زندان نماز بخونید که واقعا چیزای جالبی میبینید. برای آدم خودش خیلی خوبه تجربه است. حالا یه چیزای جوکی هم پیش میاد. من یه جایی رفتم احکام دیدم اینجا باید احکام شرعی جنابت اینها بگم، یعنی یکی حواسش قشنگ گوش نمیده توی این قسمت، مثلا گوش بده به درد میخوره. گفت نه من نشدم هنوز، اصلا بچه داشت که مثلا این فکر میکرد سر جنابه اگه یه جایی خون بیاد گفتم دوره بگردم تو خلاصه خدا میدونه اینجا هم شتران کردی نه آقا یه چیز بود، حکم اعدام داشت، حکم اعدام داشت. خیلی آدم قلدوری هم بود، رئیس زندان میگفت نزدیک زیاد نشو که یه بار از هم گروگانی چیزی نگیره و فلان نکنه و آدم های شروری هست. بعد میگفت که من نشدم هنوز. بفهم خیلی
بیرد بیرد.
آره مشکلی نداره تو قسمت نماز وقتی نماز بخونی آخ که چقدر حس میگیرن، یعنی وقتی حالا تو بعدش هم دیگه میریزن و این یکی انتظار داره بیرون هم برای شکاری بکنی که اونش ای بتونه چرا خاموش در بری بهتر اون قسمت آخر خیلی تقاضاها زیاد. اینجا اینو میخواستم بگم، بعد نگاه کنی آره برای 3 میلیون 5 میلیون 10 میلیون گیر افتاده. موقعی که همین قانون چک و اینها بود یه اتفاق افتاده که همه اینا حالا چیز، حالا یه نکته رو گذاشتم توی کانالم قانون گوگوش، نگاه کنی اینا همه همون نکته هاست، یعنی هر کدومش اومده اصلا چک بلا محل و یه سلبریتی آورده مثلا توی زندگی ما وارد کرده و همه این بساطا رو موجب شده. این ابواب اگر توی کتاب وسائل ببینید بد نیست. توی این قسمت از کتاب دین و القرض توی کتاب وسائل جلد اینجا یادداشت نکردم، فقط از کتاب دین و قرض باب 6 استحباب اقراض المؤمن، خیلی روایات جالبی هست. باب 7 تحریم حبس الحقوق عن اهلها، عنوانها هم جالبن. حالا استظهارات البته میدونید دیگه، عنوان باب کلا تو وسائل عنوان که مال صاحب وسائله، مثلا وقتی میگه تحریم یا میگه وجوب فهم اون از روایاته، ممکنه یه مشکل دیگه اونم. معمولا هم اینجوره که صحیح ترین روایت رو به نظر خودش اول میاره، صریح ترین و صحیح ترین معمولا اینجوره باشه. تحریم حبس حقوق عن اهلها. باب 9 انه یجب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر من سهام الغارمین او غیره. این نکته بود که به دوستمون گفتم. باب 9 کتاب دین وسائل که اصلا یجب علال امام، روایتش هم توی کتاب شذرات خوندیم که گفت اگه نداد هم وزرش گردن امامه، گناهش گردن امامه. باب 14 براءت ذمه المیت من الدین اذا زمنه ضامن للغرما و رضوا به، که براءت ذمهش میاد. خب زمان قبل از استقرار دین هم اصلا نبوده، یعنی خیلی کم بوده، اقلا اینجور بگم، یعنی تا دین مستقر نمیشده زمانی مطرح نمیشده اصلا، عمدتاً بعد از ناتوانی پرداخت بوده، یعنی حال می شده توان پرداخت نداشته حالا ضامن می اومده مثلا، نه خیلی لحظه چیز. اونی که توصیه قرآن تو بلندترین آیهش میگه چیزی بنویسی، نمیگه حتما یه ضامنی بگذاری بیه فلانی و حرفا، ولی یه سند یه چیزی باشه فردا مردی معلوم باشه از کی پول گرفتی از کی چطوری هست، ولی این که حتما یه ضامنی بشه نمیخوام بگم حرامها از اولم، ولی اون چیزی که می اومده اون موقع می اومده. بفهم
این رابطه طبیعی که فهمیدی که این توصیه به قرض دادن مثلا خیلی زیاد بوده از این طرف، ضامن تبرعی هم خیلی زیاد بوده، اما چنان یه فرهنگ دیگه بوده که قرض گرفتن کراهت شدید داشته و بعد
آره دیگه آره.
با زندگی امروزی خب مثلا مشاهده میکنیم در فرد مثلا موقع گرفتن از جنه نرمیگه برای خیلی از کارهایی که
تو دیگه
برای زندگی مثلا برای کفاف زندگی دادنش میرفته اونم با هزار مثلا کراهت شدید و فلان و اینها، اما امروزه اینجوری نیست، خیلی فرهنگ تغییر کرده. باز هم روابط طبیعی اینجا، یعنی این نوع روابط طبیعی
همین رو میخوایم بگیم که اگر مثلا واقعا اینها سری مناطقی واقعی است حکم جاودانه است، باید سعی کنیم فرهنگمون متناسب با اون کنیم. این فرهنگ رو توی اون پرونده عرض کردم، چون کلا نه این اون تو مکاسبه که این بحث رو کردیم، چون مصرف رو پیشران اقتصاد کردن، کسی که مصرف بیشتر بکنید تا تولید بیشتر بشه، دنیای گذشته اندازه تولیدش مصرف میکرد، به خاطر همین وقتی به اندازه تولید بخوای مصرف کنی قناعت یک طرف موجهه، ولی وقتی توریهای اقتصاد آمد گفت بیشتر مصرف کن تا تولید شود، قناعت می شود امر مذموم. این جا به جایی ها رو به لحاظ فرهنگی باید دقت کنید. همون فرهنگ الان شما هی میگید آقا سر منبر بگید قناعت، آخه چرخ این اقتصاد با قناعت نمیچرخه. شما اگر بخوای یه گوشی گرفتی تو آخر عمرت باشه، خب سامسونگ ورشکست میشه. خب این باید هر 4 سال یه گوشی رو از رده خارج بکنه یا تو اندازیش کنار تا این چرخه بچرخه، که البته واقعیتش تولید نمیچرخه، سرمایه‌دارهای افزایش پیدا میکنه. توجه میکنید؟ ولی توریستیان اقتصاد چی میگه؟ توریستیان اقتصاد میگه که پیشران در اقتصاد مدرن مصرف است نه تولید. مصرف کن، مصرف تولید خودش را میسازد. مفصل حالا یکی از فرمانده‌های مکاسب ما سر همینه. خب وقتی مصرف رو آورد مقدم کرد، اصلا قناعت میشه یه امر مذموم، مصرف بیشتر ارزش داره. بعد راحت خودشون میگن خب آدم دارایی‌هاش خب اندازه مصرفش نیست، میگن پس قرض بکن و مصرف کن. قرض میاد تو ذاتش، یعنی اونجا قناعت کردن و مناعت و طبع و قرض نکردن و نگاه کنید همین روایاتی که بهتون آدرس دادم، عبدین و شین، دین و ننگ با هم یکی هم. یعنی یه طوری میکنه آدم روش نمیشه دیگه قرض کنه اصلا. ولی توی این فرهنگه تازه یه توجیه هم میکنه، کشورت آباد میشه، زمین آباد میشه، در واقع کل زمین رو دارن میخورن. یعنی الان دیگه جنگل ها نابود شده، یعنی چی شده؟ از بس زیاد باید تولید بکنن که زیادتر مصرف کنن. از زباله های شهر نیویورک محاسباتی کردن که چقدر گرسنه توی آفریقا میشه مثلا سیر کرد. مصرف بیشتر، مصرف بیشتر، مصرف بیشتر، نداری قرض کن. تو فیلادلفیا یه اقتصاددانی اومد توی کلیسا سخنرانی کرد، همین حرفا رو زد. یعنی دقیقاً با مذهبم پیش بردن این حرف رو، که دیروز چی میگفتیم امروز میگوییم که قرض بکنید و مصرف کنید تا این چرخه تولید بچرخه. اینه که کلا واژگان عوض شده. خب ما دنبال همین بریم. من همه نکته‌ای که میخوام به شما توجه بدم اینه که منظومه رو نگاه کنید. الان از زمان به قرض از کجا و کجا یه جزئیش تغییر میکنه، بقیه جزها هم تغییر میکنه. میخواید دین رو تابع بکنید برای عصر موجود که آقای سروش پیشنهادشون میداد، دین عصری، یا بگید یه دسته ثابتاتی داره، فرهنگ رو باید به اون برگردونیم، سبک زندگی رو باید به اون برگردونیم، ریل های اقتصاد رو. فقط من میگم سبک زندگی رو به حسب فرهنگ تنها و رسانه و گفتن تنها بیان نکنید، چون نمیشه ریل اقتصادی یه سمت دیگه باشه تو این فقط سر منبر توضیح بکنی. نه، اقتصاد دیگری هم باید، حکمرانی دیگری هم باید، وقت دوباره منظومت کامل میشه. میتونی اگه میخوایم تمدن بسازیم راهش همچی کاریه که منظومه ای ببینیم، منظومه ای متناسب سازی بکنیم.
شاید مثلا اینکه ما فهمیدیم که مثلا به زمان مثلا تبرعی ها خیلی مثلا چی میشده توضیح میشده، شاید به تأثیر مثلا اون روابط طبیعی نبوده باشه. کجا بگم در تأثیر مثلا از اون روابط طبیعی بوده که این روابط طبیعی اومده؟ یعنی متأثر از اون از کجا میبینیم؟
نه، از اون وقت که این زمان جدیدی که قطعا نبوده که الان داریم. نه، نمیگیم حتما جامعه بودن، میگیم که آخرش این حرفا توی جامعه ای توی چندین قرن خونده میشده و یه سرش بحث میشده. مثلا شما الان اون جلسه اول گفتم دیگه الان کسی درس خارج ودیعه نمیگذاره. چرا؟ چون ودیعه نیست دیگه که تو بذاری. مثلا تو قوانات بانکه او که ودیعه مصطلح نیست، به او که نمیگم ودیعی. اگه اینها هم هیچ ما به ازایی تو جامعه ندارن، نمیخوام بگم همه میکردن، خب بحث کردن نداشته که هی تو کتاب بعد کتاب بحث کنن و امثال اینا. اون مناسبات اینو میپذیرفته. ما اصلا هیچ آماری نداریم، یعنی میخوایم الان تاریخ رو زمینه کنیم به فقه که اینقدر بود یا کمتر بود یا بیشتر.
مثلا تو این بحث تاریخ رو ببینیم این از همین براحتی در میاد
که چی؟
اون براحت طبیعی این بوده. چرا؟
نه، میخوایم بگیم اقتضاء روابط اینجوری بوده، نه اینکه حتما درصدن کدوم شهر چقدر جمعیت اینطور. نه، همیشه کلاش بوده، همیشه دزد بوده، همیشه بردن مال مردم بوده، ولی اقتضاء او روابط تقنیه با این روابط طبیعی بوده. به الا اگر روابط طبیعی مثل الان باشه، مثلا الان اینی که میگه که لا عبرت بالغریم، مثلا یه فقیهی سرش خورده به دیوار میگه لا عبرت بالغریم، یعنی امروز اگه کسی سر درس خارج دو روز ایستاد سر لا عبرت بالغریم، بلا تشبیه فقها این بنده خدایی بود که گاوشو برد در بانک. خیلی صحنه خوبی بود برای این اینستاگرامی ها، چون رسانه ما رو لازمون نمیدن. ما بعضی چیا به خاطر سن و سالمون و خلاصه ریش سفیدمون عیا میکنیم مثلا بعضی کارا رو، مثلا حرفا رو زن. ولی انصافا خیلی کپشن مشتی میشد بهش زدن. گاوشو برداشت برد تو بانک، همین یه سال پیش بود، اون خورده پیش بود که سرش رو چند پیدا بکنیم که مثلا جایزه آمریکا شد کمه همین بدارم باید چه کارش کنم دیگه الان همین بود. آره آره که خیلی خیلی قشنگی بود مثلا سرش کلی 23 چیز میره خب پس دیگه شهر من میخوام اینو تشریح بکنم که یه شهری که اینجور توش اتفاق میفته که دیگه همه راه های زمان برش بسته، فقیهش میتونه تو فرقیه دو روز بحث کنه لا عبرت بالغریم؟ بابا غریم و چلون در رفته لا عبرت بالغریم، غریم که راضی رضایت شرطی تو کجا زندگی میکنی دیگه؟ فقیه هر چقدرم پرد باشه یه قدر پرد نمیشه که مثلا توی همچی چیزی وقتی بحث میشده معلومه که نه اتفاق میافتاده، کسی نمیخواسته که مثلا کسی ضامنش بشه، این اتفاق میافتاده. خب جمع بکنیم بحثو، این نکته ها رو تتمه اینه که پس قرض دادن یه کار ارزشی فرهنگی بوده نه صرفا اقتصادی. پرداخت قرض غارمین از سوی ضامن تبرعی، از سوی سهم زکات و از سوی خود امام تأمین میشده، به خاطر همین حجیم نمی شده غارمین که بکشه به فقط دست های زمان های قانونی خوش و زندان و قوه قضاییه، تو وسطش چیزای یه جوری به داد می رسیدن. ضامن معتبر به شخصیت بوده نه صرفا به تمکن مالی، یا تمکن مالی یا آدم معتبری که آخرش اعتبار و اول و آدم می دونه مؤثره ولی قبول میکردن تو دنیا. اما رابطه های جدید چه اتفاقی افتاد؟ این دیگه قسمت پایانه این قسمت هست که دارم میگم که چه
اینجا رو دارم میگم تبدیل زمان شرقی به یه عقد جدید بود و تو بسته قبلیمون بوده. این چیکارش کرد؟ او روابط تقنینی رو چیکارش کرد؟ تا بدونید او روابط طبیعی هم الان اینی شده که ما این وضعیتی که ما الان تو خیابون‌ها و شهرهامون می‌بینیم از بلایی که بانک به سر مردم آورده، این چون این روابط ارکانی بانک تغییر کرد، ارکان قرض دادن تغییر کرد. یک، اینی که بانک الان زمان مینامه نه زمان شیعه است نه زمان سنی، نه ذمه به ذمه است و نه نقل مال از ذمه به ذمه است. قبل از دادن وام یعنی مالم یجب میگیردش، نقض دوم. سوم، ناقل هم نیست، یعنی ذمه رو نقل نمی کنه، خود بدهکار مطالبه میشه، اگه نداشت میره سراغ ضامن. زمان سنی هم نیست چون در عرض نیست، در طول، اول میره سراغ بدهکار، اگر بدهکار نداشت میره سراغ ضامن. حالا جالبه برای دیر کردها هم دیگه دیدید بعضیش خیلی خنده داره، اگه مجال بود و اینو یه سرچی میکردید جالبه تو قوانینش. مثلا اگه کسی قسطشو دیر داد اولش اختار میدن، بعد از دو سه مرتبه کل وام رو ازش میخوان و خودش اون نداره که بده کل وام رو میخوان با سودش، وقتی نداد میره سراغ ضامنش، یه باره حساب ضامن مسدود میشه. بعضی خود چهار ضامن مسدودن، یعنی مثلا یه طوری آره، یا مثلا حالا نمیدونم چطوری برگزار میکنن که اینجوری میشه، مثلا دو سه ضامن حسابشون مسدود میشه که مثلا بانک اینجور میکنه، یعنی کامل کامل این اتفاقات روش میفته.
شاید فکر کنم تعریفی که میگه انتقال از ذمه به ذمه، پس دو تا ضامن هم واسه یه قریب نمیتونه قرار بگیره، چون یه بار که کسی ضامن شد.
آفرین، این نکته خوبیه. زمان به زمان میشه کرد، یعنی میشه این ضامن بدهیه نفر بعدی ضامن این آدمه، نه دوتاشون ضامن یه نفر. این نه که اون اتفاقا یه سلسله تعاقبی خوبی میشه اگه اینطور بانک اگه این کارو میکنه، ولی نمیکنه این کارو، همه اونها رو ضامن میکنه برای این بدهکار و همزمان سراغ اونها همشون میره.
درست طرف مثلا رابطه تقلیدی روابط طبیعی و تاثیر میذاره خب
مثلا. آره دیگه، ما اون نکته ای که متحری بزرگوار میگفت که روابط طبیعی در تقنینی اثر میکنه، تقنینی هم در روابط طبیعی. این روابط تقنینی یه روابط طبیعی خاص خودشون میسازن که الان ساخته، یعنی در واقع به تعبیری ما که معتقدیم چون میخواستن به این سمت بیارن با پول مثل سیل پول خورده آمده، جاده خودشو باز کرده، قوانین خودش هم ساخته.
حالا این روابط تقنینی که مثلا از بانک رو در اومده که رابطه تعبیرشو ساخته، این هم نبود بسید رابطه تعبیر داخل تعبیر میکرد.
خب ببینید روابط طبیعی در عالم انسانی، اینم اگر خواستید جهانهای اجتماعی دکتر فارسانی ها رو بخونید، روابط طبیعی در عالم انسانی با روابط طبیعی در عالم فیزیکال فرق میکنه. روابط طبیعی در عالم فیزیکال، مثلا یه رودخونه آبش اگر جاری شد، آب خودش به سمت جایی که اخفه، به جایی که مثلا سر پایینیه میاد، سر راهش اگر یه جایی بود میشوره باز میکنه، کوهی باشه هر چی باشه مثلا. ولی در روابط طبیعی بین آدمیان حتما از مجرای ادراک و تحریک آدمیان میگذره، یعنی فهم عمومی مردم یه جامعه ای و حرکت‌های عمومی مردم یه جامعه ای، یعنی ساختارهای ذهنیشون و بعد ساختارهای عینی که برآمده از این حیث تغییر میکنه. به خاطر همین هم اصلا امید به تغییر هست. مارکسیست نمیشیم که بگیم یه جبر هیچ چاره‌ای ازش نیست، نه هایدگری میشیم نه مارکسیست میشیم که بگیم هیچ چاره‌ای ازش نیست، نه حتما چاره ازش هست. یعنی شما ساختارهای ذهنی رو عوض بکنید، این مناسبات مناسب خودش رو می‌سازه دوباره. به خاطر همین هم بحث
می‌کنم. خیلی داریم روابط تقلیمی رو صرف می‌کنیم. روابط تقلیمی باید یا تابع بشه تو همه
چی. تقلیم تاثیر می‌ذاره. نه، تاثیرش باید تاثیر فعل جمله باشه دیگه، نه تابع و مطبوع بکنه. یعنی روابطش الان تو تقلیم اینه که فرق بین جاودانه و موقتی رو معلوم بکنه. این هم توی مطهری توی اسلام مقتضیات زمان خوب سعی کرده به این بپردازه و البته دیگران علامه طباطبایی دیگران که یه ثابتاتی داریم یه متغیراتی داریم و این احکام جاودانه رو آره میشه. مثلا اون جلسه گفتم وقتی یه کسی میگه اگر یه حکمی جهان شمول نیست پس معلوم جاودانی اسلام نیست به خاطر فلان دلیل کلامی که اسلام برای عالمیان است و 4-5 تا علامت دیگه، اینا علامت های جاودانگی میشه. شهید سرور با این درگیر بود که علامت جاودانگی با علامت متغیر چیه، کدوم حدیث رو امام از حیثی که امام و حاکم اون روز جامعه بوده گفته، کدوم رو از حیثی که امام البشره و برای همه مردم مبین احکامه گفته، در واقع کدوم یک فتواز کدوم یک حکم حکومتی که مثلا همچی چیزی. خب آخرش ما بشینیم بحث کنیم، یه بحث آسونی هم نیست. نیازمون اگه افتاد تو این قسمت اصول فرمه میشه، تو این قسمت فقه فرمه میشه، در یه جایی که رفتیم مو رو شکافتیم. اما خب مثلا خب اینم بگیم، زمان متعدد اشکال نداره، عرض کردیم به شکلی که زمان بر زمان باشه، نه زمانهای الان که زمان متعدده، اون زمان متعدد خودش نه، الا زمان بر زمان باشه.
در عمل چه سرش میکنیم؟ زمان بر این باشه یا زمان بر زمان دیگه؟
همین نقل مهمه هست دیگه. یعنی اگر این الان ضامن اون شده، ولی وقتی شما چند ضامن کردی، این چند ضامن به محضی که بدهکار ندار همه این چهارتا رو میگیری، در حالی که اونجا تا نفر اولی رو نگرفتی نمیتونی سراغ دوم میبری، ولی اینجا نه، میتونی اصلا ما رو تقسیم میکنه بین همش، میگه تو یه مقداریش تو یه مقداریش برات. بعضی قوانین بانکی به سمت زمان بر زمان هم رفتن. شرط فقط تمکن مالی نیست، اینم عرض کردم، ولی اینجا شرط فقط تمکن مالیه، اصلا از مؤثر قبول نمیکنه و حتی در صورت احسار پس هم نمیده. یعنی الان اگر کسی تو وسط یه چکی داده مؤثر شد پس نمیده بهش، اونم میکشه زندان، بدهکار زندان، ضامن هم رفته زندان. خب به من چه که مؤثر شده، حالا اگر تو بازار مؤثر شده ها به این چیزا ربطی نداره. به تسریع فقها امام این در الرساء للعشره امام خمینی 224 شهید سر البانک الله ربویه صفحه 230 آقای خویی در موسوعه جلد 31 صفحه 403 اینا همشون میگن زمان موجود در بانک زمان شرعیه به اصطلاح شناخته شده، این ما در کتاب های فقهیمون نیست، یه عقد جدیده. انما این که عقد جدیده و عقد عقلاییست و جائزه دیگه، ما دلیلی بر ردش مثلا پیدا نمی کنیم همشون اینه. حالا شما نگاه کنید این بانکه با این وضعه، این نگاه ترکیبی بهش بکنید، این غیر از سود میکنه؟ این اصلا شکست میخوره؟ این احتمال داره مالش عدس بده؟ در حالی که تو اون روابط قبلی یه پرتکارم بود، ممکن بود اون که صاحب مال 190 بازنمان داشتن مالشو میگرفت، ولی یه وقت هم مؤثر بود، مؤثر هم نمیتونست بده، خب مال او میپرید. ولی اینجا الان یه جوری بستدش که هیچ وقت ای شکست نمیخوره، حتما ای سودشو میبره، حتما ای پولشو وصول کرده قبلش، چهار تا میگیره که آقای چهار تا، اونم چکی که سر ما حقوق میره توش، و اصلا چطوری وجهی داره که ای پولش براش نقد نشه؟ توجه میکنید؟ خب این ایجور کردنش که اونم به جانب سرمایه دار، به جانب اون کسی که بابا تو وقتی میگی بانک دار باید بدونی به کی داری میگی، کسی که عرض کردیم جلسه قبلی خلق اعتبار میکنه، حالا جلسات بعد هم انشاءالله یه اشاره ای میکنه.
الان که دیگه مثلا پیش کردیم یه
کردن، میشه که از حقوق میگرفت و میبردی، اصلا اون پرداخت نمیکرد، اینا رأساً از تو حسابت رو برد داشتن،
بله.
الان دیگه اینجوری نیست که، یعنی طرف داشت اعلام میشه، خب اینم حتی تو حسابش پولم باشه، اولا رو بردارن که، نمیدونم
شما
برمیدارم برمیدارم
یه
والا
همسش خوشحالی اصلا پیش کسی و دیگر هم چیز نمی کنم یه برد زارم
اما که تازه هم دیدیم بچه ها بعضی هاشون حسابشون چون من برادرم معروف تو خانواده مون دائما حسابش مسدود از من یعنی صبح تا شب درس میره
بدون پیش حالا قبلا یعنی میگم خب من قبلا یه اجازه ای باز
نه اختار که میگم
میگم من پیش کس رو میدم بعد خودم دارم بهش نمیدم که اگر این نداد بعد
نه 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 ای که اختار میدم که اختار میدم حالا نمیدونم به قانون اگه مجال بود ما الان وقتش رو نمی کنیم این قانون بانکداری که دوستان اقتصادی قم هم انجام دادن سعی کردن این ایرادها رو بگیرن و یه قانون جدیدی اینا رو انشالله حتما توی این به تفسیر سراغ قسمت زمانش رو نرفتم که ببینم چطوری هست مجال بکنم ببینم اینا چیکار کردن نمیدونم شاید تازه قانونی اومده خدا بکنه اینجور شده باشه کجا ممکنه دیگه ضامن معجل برای دین حال یا معجل بکنه یعنی در واقع زمان معجل بیاد زمان معجل درست کنه چون گفتیم در زمان میتونه وقتی حال شده بیاد دوباره زمان بکنه مثلا توی بانک محال هم چه کاری بکنه که الان حال شده باید بده تو دوباره بیاید ضامنش بشی که ما از مثلا ماه بعدی مثلا اقساطمون یا سودمون و فلان و امثال اینا رو بگیریم این
جواب
اتفاقا رو داشت
میگه
اینجا بعد از
اون
همون تقنینه قدرت بیشتری داره یا اون فرهنگ اینا فرهنگ او مناسبات بگین مناسبات نگید چیز
این اصلا نهادی ایجاد بشه به نظرتون
به شرط ها و شروط هاست همین نکته ای که گفتم سر منبر ها تنها کافی نیست یعنی باید سازه حکمرانی اون و سازه اقتصادی اونم در ساختار عینی درست کنید همزمانی که ساختارهای ذهنی رو متناسب با این ارزش ها میبرید که خودش هنوز یه تهی هست از اینا تو ذهن مردم فقط باید اتفاقا ظلم و تعدی ها دوباره زمانی میشه ما شما الان نمیبینید چقدر نجل بلاخونی دوباره رایج شده باور کنید 10 سال پیش که نگرانی های من این بود که کتاب های غربی ها بیشتر خونده میشن تا کتاب های مثلا دائما اینو میگفتم سر منبرها که بابا میخواهید حکومت اسلامی رو نقد کنی خب چرا با پوپر نقد میکنی خب یا با نجل بلاخه نقدش کن دوباره فطرت یک جامعه اسلامی میرسه که بهترین جواب خود نجل بلاغه است اونی که میتونه محرک فطرت ها باشه حتی اونی که الان بدجنسی میکنه علیه جمهوری اسلامی یعنی خیلی هم معتقد به نجل بلاغه نیست ولی میخواد یه تحریکی درست کنه میره اونو میخونه چون میدونه این بیشتر در جامعه اثر میکنه تا بگم فلان کیک توی مثلا چیز غربی اینو گفته الان این ارزش ها به لحاظ این که دوباره باز تولیدش کنید تو ساختار ذهنی کار سختی نیست به شرطی که تو بحث فرهنگ هم میگیم دیگه منظومه ای توجه بکنی بهش الان دیدی از زمان به قرض از اونجا به اونجا مرتبط بود توجه داشته باشی یه پک کامل رو منسجم مثلا تبدیل کنی و به اینم بسنده نکنی حتما تو قسمت سیاست و حکمرانیت و تو قسمت اقتصادی ساختارش رو منظم کنی به تعبیری بشینیم فکر کنیم مثل اون دو نمونه‌ای که حالا تو کانال گذاشتم که مثلا وقتی یک کسی میاد بانک فقرا میزنه توی بنگلادش خب چرا مثلا اومده بانک فقرا زده من همه اینا رو میگیم نمیشه ها یعنی اومده کشور خودش رو دیده دقیقاً قصه‌اش رو بخونید یه بار من اونجا فقط یه اشاره در حد مثلا چند خط کردم ولی شما متن مفصل درباره‌اش زیاد پیدا میشه فیلمم درباره‌اش ساخته شده که آقا دیدی یک اجرایی که کسایی با یه پول کمی مثلا گرفتار یه پول کمی هستن گفت من میخوام یه ایده‌ای بیارم که بانک فقرا بشه بانک توی دستان الان هم کتاب شده دیگه بانک توی دستان یک کتاب که مثلا فرض بکنید بتونه به اینها حالا این اصولی رو تعریف کنم بعد رفت سر فرهنگ مثلا فرض کنید بنگلادش دید من اگر بیام سر زنها حساب بکنم بهتره تا سر مردها این شرایط بنگلادشه این شرایط فرهنگ بنگلادشه که زنان تعهد و وجدان کاری بهتری دارن از مردان برای باز پرداخت دو دیدم اگر کلونی بکنم وام بدم بهتره تا فرد بدم چون از همش هم میخواد سود بگیره نمیخواد وام هم اینجوری پس بده ولی سود به معنای ربای اینجوری نگیره وامهای خردی که کار اون رو راه بندازه و بتونه باز پرداخت کنه به شکل کلونی بعد ما الان میگیم عشیره و مثلا قوم و خیش شاید بهتره او برعکس اونجا احساس کرد اگر اینها هم چیز هم نباشن بهتر میتونن یعنی هم طایفه هم نباشن، چون اینجور به طور طبیعی بعضی ها به نفع بعضی های دیگه شونه خالی میکنن، به ضرر بعضی های دیگه شونه خالی میکنن. یه مش آیتم های فرهنگی زمان خودش رو پیدا کرد، آیتم های واقعی فرهنگی بنگلادش. یه ضرورتی هم به نام بانک برای فقرا، بانک توی دستان تو ذهنش بود، سر او فرهنگی سازش رو برد بالا و موفق شد. حالا میگن نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. یعنی ما الان بگیم این قوانینمونه، این زمانه، این فلانه، اینم داشته های فرهنگی مونه و چقدر دیگه داشته های فرهنگی ارزشی اسلامی مونه باید تولید کنیم و چقدر فرهنگ ایرانی مون. بعد حالا او تو قسمت فرهنگ، این تو قسمت اقتصاد به هم بزنیم، بگیم بانک مطلوب ما همچی چیزیه، همچی الگویی میتونه برای جامعه اسلامی مفید باشه. نه هر چیزی از اونجا اومده اول اجزاش تغییر میکنه، مثلا تو این دهه زمانش تغییر میکنه، دهه قبلی هم رواج یه جوری که تغییر داده، همینطور آروم آروم بعد تو دهه میبینی اصلا یه موجود عجیب و غریبی شده که واقعا بیجا نمیگفت. سید جمال وقتی نوشت به میرزای شیرازی البانک و ما ادراک ملبانک، خب نزدیک اونجا تو اروپا دیده بود چه اتفاقیه و واقعا پیچیدگی عجیبیه. و باز بیجا نمیگه محمد رضای حکیمی که میگه به جا در کنار عروت الوثقای سید کاظم یزدی باید عروت الوثقای سید جمال اسدآبادی هم بخونیم. عروت الوثقای اسم مجله و روزنامه است که سید جمال اونجا چاپ میکرد. یعنی زمان شناسیتون همراه با احکام شناسیتون با هم روش کنه. هی بر عروه تعلیق میزنی اما یه نگاهی به عروه سید جمالی نمی کنی که آخرش دنیا دیده و میدونه چه خبره. به خاطر همین متوجه نیستیم یه حرکتی. بعد اینجا نگاه کنید، بهشتی تو نحوه استدلالهاش، اگر یه وقتی مجال بکنید کل مذاکرات قانون اساسی رو گوش بدید یا اصول خیلی اصول مهمش، میبینید لازمه گیری های بعدی میکنه. میگه این حکم لازمه بعدیش چیه؟ این حرف رو زدی لازمه طبیعی و عینیش چیه؟ نمیاد بگه این حکم خودش رو خود میدونم مشکلی نداره که حالا نه سلواتش رو بگه استابلی بگه نه این تو تحقق چی میشه؟ لازمه بعدی این چی میشه؟ یعنی کعنه میدانه که این احکام به هم یکی 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 نمیان تو جامعه، همینطور تک تک نمیفتن، اینا یه منظومه میسازن با هم. هر جزئی ما اصلا روایت داریم که اگر یه حسنی در برادر دینیت دیدی منتظر اخواتش باش، چون خوبی ها به هم دوخته شدن. بدی ها هم همینجور، بدی ها هم یه جزء اشکامت. چرا میگه همه بدی ها توی یه اتاقی هم کلیدش دروغگوییه؟ یعنی به هم دوخته شدن، به هم دیگه میخونن. این نگاه منظومه ای که هی جلسات اولا میگفتیم این نگاه های برتر مثل شهید و ایشی اینها نگاه منظومه ای داشتن همینه که میگه این بد وقت تو زمان چی میکنه، بعدن تو قرض چی کار میکنه، بعدن این لازمه گیری ها رو میکنه، بعد حکمش جاری میکنه. نه خودش رو تنها ببینه، نه مشکلی نداره، خب تو دوره فقیه فلانی این تیکش اثبات میشه، مرجع بعدی دوره فقاهت بعدی اون یه تیکش، آروم آروم یه تیکره این شده که همچی چیزی. و بعد میبینید کامل دیگه چیز فوربس رو گذاشتید توی گروه، میبینید که مثلا فرض بکنید توی یه سال رکود، دو سال رکود، جا به جایی ثروت عجیب و غریب انجام شده در ایران، از همه جا بدتر، جزو مثلا چند کشور بدتر دنیاست تو جا به جایی ثروت. یعنی خود کیک ثروت بزرگتر نشده اما جا به جاییش به نفع ثروتمندان شده. خب کی کارو کرده؟ نظام مالی. چرا نظام مالی این کارو کرده؟ فکر نکنید چهار تا آدم بدجنس با اختلاس این کارو کردن، با روابط کاملا قانونی. قانون ها به سمتیست که اتفاق میفته و اینجوری میشه و حتما باید این فضا رو ببندیم. جارم باز نمیخوام حالا فقه و آیات دوش قاطی بکنم که حکیمی توی اون کتاب جامعه قرآنیش، قارونی قرآنی کتاب داره، آره اونجا میگه که احکامی که غایتش قسط و عدالت نیست، یه جور غایت گروی میکنه، احکامی که به قسط و عدالت ختم میشه یه جایی از استدلال لنگه، باید برگردید. خب الان خروجی رو میبینیم دیگه، خروجی اینجور شده. بعد وقتی برمیگردی از سازا ماده و صورت هم میبینی خراب شده. یعنی تو به چشم خودت میبینی زمان به عنوان یک ماده از این ماجرا تغییر پیدا کرده، رباش تغییر پیدا کرده، بدترش ترکیب و صورت نوعیه برش هم دوباره تغییر کرده که همه از جانب مضمون الله گرفته شده. خب چطور نباید اینو بازنگری کرد که بگه این کل به هم منسجم شخصیت حقوقی بانک با همه اینها بانکه، نه جز جز. یعنی ما ای تیکه بانک حلاله، مثل که مثلا بگیر یه شیشه بالاش حلاله، بالاش پاکه، مثلا دو سوم زیرش، خب یه کل دیگه نمیشه همچی چیزی رو نرسیدیم. مرفای شهید مطهری البته تقریبا همین قسمت هست، مثل همین حرفایی بود که نقل شد، ولی خب ایشون هم نکات خوبی رو گفته بودن. انشالله جلسه بعد فقط خواستید یه حضور ذهنی داشته باشید، چون بحث بعدی خورده دوباره توی همین قسمت ما یه قسمت میریم توی کتاب تجارت انشالله، توی چیز بعدی یه خورده که از زمان دوباره میخونیم، کتاب زمان رو مرور کامل بکنید، کتاب متاجر قسمت نقد و نسیه رو یه ملاحظه بکنید، قسمت بیع سلف رو یه ملاحظه بکنید و کتاب شرکت رو، اینها رو انشالله یه ملاحظه بکنید تا بعد یه قسمت دیگری از این روابط جدید رو که وارد بحث خلق و پول و یه حرفا میشیم پی بکنید انشالله. السلام علیکم.
خدایی که حالا شاید شما لازم دید کنم که چیز بکنم
چهرشانه خوب آقا بیارش
فعلا یه دوره هم دارم از اوزار بکنم دیدیم مثل شخصی